بانه داره. ولی اگر گناهی متوجه شخص حقوقی باشه میتونن ازش خسارت مطالبه کنن. مالش مطابق قانون دربارش حکم صادر میشه. بستگی داره به تشخیص اون کارشناسانی که در این باره اظهار نظر میکنن که چقدر قصور متوجه پزشک شده و بیمارستان هم قانونا مکلفه مدارکی رو که دادگاه ازش خواسته در اختیارش بگذاره.
جلسه این هفته کمیسیون تخصصی نظام پزشکی با حضور قاضی پرونده برگزار شد، اما بهمن کیارستمی در گفتگو با خبرگزاری‌ها گفته است چیزی از این جلسه و بقیه جلسات به خانواده گفته نمی‌شود و از آنها می‌خواهند با ریش سفیدی و مصالحه مسئله را حل کنند. بهمن کیارستمی گفته ما می‌گوییم جنگی نداریم که می‌خواهید مصالحه کنید. چرا گزارش تیم پزشکی را به ما نمی‌دهید؟ آنها می‌گویند گزارش محرمانه است. با این حال سیامک مرصدق ناظر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در کمیته بررسی پرونده پزشکی عباس کیارستمی بعد از مدت‌ها سکوت در مورد پرونده او، غیبت پزشک معالج اصلی را در تمام طول مدت درمان این کارگردان سینمای ایران تخلف حرفه‌ای توصیف کرده است. گفته می‌شود این پزشک پس از عمل جراحی به سفر نوروزی خارج از کشور رفته است. عمل اول با مشکل مواجه شده و تا عمل چهارم هم کشیده شده است و در نهایت خانواده تصمیم گرفتند عباس کیارستمی را برای ادامه روند درمان به فرانسه منتقل کنند، جایی که او در همانجا درگذشت. با وجود این پیشینه اما این عضو ناظر کمیسیون بهداشت و درمان در بررسی پرونده عباس کیارستمی نوک پیکان تقصیر را به سمت صادرکننده مجوز برای انتقال او به فرانسه و همینطور سیر درمانی او خارج از ایران گرفته است و گفته برای او مشخص است اگر آقای کیارستمی به این سفر نمی رفت به احتمال قریب به یقین زنده بود. در حالی که بهمن کیارستمی می گوید این بخش اصلا ارتباطی به روند بررسی پرونده پدرش ندارد.
مسئله اینه که ما خواهان بررسی این کیس و اتفاقاتی که در فرانسه افتاده نیستیم. حتی اگر قصوری هم اتفاق افتاده باشه، حتی اگر خطایی هم اونجا اتفاق افتاده باشه، نظام پزشکی اینجا مسئول بررسی اون نیست. ما اصلا اون بخش رو از پرونده ایشون در اولویتمون نیست. مسئله برنامه ریزیه که توی این دو ماه انجام شد برای سلامت ایشون بعد از دوره اولی که به دلیل اتفاقات روند درمان پیش نرفت.
اما همین دلایلی که گهگاه مطرح می شود و بیخبری خانواده از وضعیت پرونده‌ای که گفته می شود کمیته چند نفره در حال مطالعه‌اش هستند، باعث شده بهمن کیارستمی در یادداشت تند و تیزی در روزنامه شرق بنویسد پزشکان حتی وقتی که می دانند خطای همکارشان محرز است پشت هم می ایستند و حتی تشکیک در نحوه عملکرد یک پزشک را توهین به کل جامعه پزشکی می دانند. احمد بشیری قاضی پیشین دادگاه در تهران از قانونی می گوید که در این گونه مواقع به آن ارجاع داده می شود.
البته آقای کیارستمی واقعا شخصیت ممتازی بودن، برای همه ما محترم بودن، ولی فرق آقای کیارستمی با این فرض بفرمایید یکی از کارمندان زیر دست خودش در این حادثه مثل هم و یکی هیچ با هم فرق نداره. قانون راجب حادثه برس میزنه نه راجب شخص. با نفس عمل کار داره، با نفس اتفاق کار داره. من نمیدونم قاضی که پرونده دستش میفته چقدر خودشو مسئول میدونه و چقدر میخواد پرونده رو با دقت تمام پیش ببره. نظام پزشکی در درجه اول ممکنه هیئتی از پزشکان سرشناس و متخصص خارج از نظام پزشکی دعوت بکنه دادگاه. اختیار با دادگاهه، دادگاه دستش بازه برای اینکه بتوانه به حقیقت مطلب برسه، قناعت وجدانی پیدا بکنه.
سازنده فیلم طعم‌گیراست که معتقد بود زندگی ارزشش را دارد که برای چشیدن مزه یک گیلاس یا دیدن یک طلوع و غروب خورشید فردا را هم دید، حالا موضوع بحث تقصیرهای پزشکی و خطاهای پزشکی در کشور شده است.
میخوام ببندی، میخوام از اون دنیا بیام ببینم اینجا را. شما میخوام خودت به اون دنیا بفرستی.
40 روز از رفتن عباس کیارستمی گذشته و جشنواره فیلم لوکارنو به او تقدیم شده است. فرزند بزرگش احمد کیارستمی در آمریکا میگوید بنیادی برای نگهداری از آثار و ثبت فعالیت‌های پدر راه اندازی می‌شود. او میگوید فیلمی نشان داده نشده از پدر به جا مانده است. تنها بازمانده‌ها و جامانده‌هایی که در کنار پرونده پرپیچ و خم و سری پزشکی او این روزها خبرساز است.
انتقاد خانواده عباس کیارستمی از عدم دسترسی به پرونده پزشکی این فیلمساز فقید بین‌المللی. گزارش آزاده اسدی را می‌شنیدید.
المپیک ریو 2016.
خب با شنیدن این تیتراژ میتونید حدس بزنید که نوبت رسیده به مرور خبرهای المپیک ریو در همراهی حبیب روشنزاده، تحلیلگر ورزشی رادیو فردا. آقای روشنزاده با سلام و سپاس از حضور شما در مجله نیمه شب، اجازه بدید خبرها را از کشتی فرنگی شروع کنیم و مسابقه امید نوروزی در وزن 66 کیلوگرم.
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند، حتما میدونید که امید نوروزی در این وزن، یعنی وزن 66 کیلوگرم حذف شد. امید زیادی بهش میرفت، به خصوص که دارنده مدال طلای بازی‌های المپیک لندن بود. در دور اول هم امید نوروزی استراحت داشت، قرعه استراحت بهش خورده بود، ولی در دور دوم در برابر حریف ونزوئلایی ریواس اسپینوزا کشتی رو واگذار کرد و حریف ونزوئلایی و برنده نوروزی بود با نتیجه 2-0. ولی در دور سوم کشتیگیر گرجستان مسابقه رو برد، بولت واتسه، و نتیجه این شد که امید نوروزی بره به جدول بازنده ها، اما گرجستانیه به فینال نرسید که اون بتونه در بسپلا شانس مجدد شرکت بکنه و نتیجتا حذف شد. آیه جعفری،
بله متاسفانه این کشتیگیر شیرازی حذف شد، اما به یک کشتیگیر آمولی بپردازیم. قاسم رضایی در وزن 98 کیلوگرم چطور آقای روشنزاده؟
قاسم رضایی هم همینطور دور اول استراحت داشت، در دور دوم موفق شد 8-0 کشتیگیر ونزوئلا لوئیس پرزا رو شکست بده و در نتیجه بره به دور سوم با یاسما لوگو از کوبا روبرو شد و متاسفانه باخت به این کشتیگیر کوبایی. 4-0 بازنده شد قاسم رضایی و رفت به جدول شانس مجدد، چون این شانس رو داشت که کشتیگیر فینالیست بشه، کشتیگیر کوبایی، و نتیجتاً قاسم رضایی این شانس رو داشته باشه که دو تا کشتی دیگه بگیره، که کشتی اول رو چند دقیقه پیش گرفت در برابر حریف چینی، برنده شد قاسم رضایی 7-0. حالا بایستی تا چند دقیقه دیگه در برابر کشتیگیری از سوئد قرار بگیره که اگر این کشتی رو ببره قاسم رضایی، برنده یه مدال برنز خواهد شد، کسی که در المپیک لندن در وزن 98 کیلوگرم طلا برده بود. آقای جعفری،
آقای روشنزاده به عنوان یه تحلیلگر بد نیست که نظر کلی خودتون در مورد عملکرد تیم کشتی فرنگی بگید قبل از اینکه به سال بعدی بپردازیم.
با کمال میل، عرشبت حضورتون، از 6 تا کشتیگیری که ما داشتیم در جدول و در مسابقات تیم 6 نفره ما در المپیک لندن، میدونید که سعید حمید سوریان در همون روز اول حذف شد از دور مسابقات کنار رفت، بعد از اینکه به ژاپن باخت و ضربه شد در مقابل قزاقستان. سعید عبدولی مدال برنز گرفت با 1 شکست در مقابل دانمارک، 2 پیروزی در برابر صربستان و مجارستان. حبیب الله اخلاقی هم 1 شکست داشت در برابر سوئد و رفت کنار. بشیر بابا جانزاده همینطور با 1 پیروزی مقابل چین و 1 شکست از آلمان حذف شد. اما در به طور کلی وضع دو کشتیگیر دیگه اونم که من براتون تشریح کردم، امید نوروزی و قاسم رضایی، اگر بخوایم واقعا تحلیل بکنیم و نتیجه گیری بکنیم، من بایستی به شما بگم که آقای جعفری، خارجی ها تیم کشتی فرنگی ایران رو بعد از اون حادثه بزرگ که در لندن اتفاق افتاد، حادثه پرشکوه که 3 مدال طلا گرفت ایران برای اولین بار در کشتی فرنگی در تاریخ المپیک، خارجی ها تو این 4 سال کشتی ایران رو به قول معروف رصد میکردن و خوب آنالیز کردن و تمام خم و جم و زیر و بم کشتی ایران رو شناخته بودن. نقطه مقابلش ایران در برابر خارجی ها خوب آنالیز نکرده بود حریفانش رو. پایان.
بله، و اگر از کشتی فرنگی بگذاریم به رشته دیگری بپردازیم، به رشته وزن برداری که کمتر از 2 ساعت دیگه بهداد سلیمی در دسته فوق سنگین قراره به روی تخته بره، به روی تشک بره، ببخشید. در مورد این کشتی هم در مورد این مسابقه هم برامون بگید آقای روشنزاده.
بله، بهداد سلیمی وزن بردار دسته فوق سنگین ایران، یعنی بالای 105 کیلوگرم، حدود ساعت 3 بامداد به وقت ایران روی تخته خواهد رفت و رقابت خواهد داشت با حریفانی که از کشورهای مختلف هستند در گروه آ و میتونه که برنده مدال باشه برای ایران. بهداد سلیمی میدونید که در بازی‌های المپیک لندن برنده مدال طلا شده، قهرمان جهان بوده در سال 2011 و 2010 نایل قهرمان جهان بوده در سال 2014 و خلاصه یکی از تکخال‌های وزن برداری ایرانه و اگر موفق بشه امشب طلا بگیره دومین وزن بردار